بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم خوب و خوش باشید. امروز جلسه 22 شرح غزلیات شمس، یعنی آخرین جلسه از ترم اول شرح غزلیات شمس رو در خدمتتون هستیم. اگر دوستان علاقمند هستند که در ترم دوم هم همراه ما باشند، این رو عرض کنم خدمتتون که ترم دوم یک دوره 10 جلسه ای خواهد بود از شرح غزلیات شمس با محور خودشناسی، خودآگاهی و خودسازی. انشالله به زودی تشکیل خواهد شد. به ادمین پیام بدید. شرایط ثبت نام رو هم طوری قرار دادیم که همه بتونن شرکت کنن. و جلسه 22. در جلسه گذشته اگه خاطرتون بیاد در مورد سما و چرخ و رقص صحبت کردیم، از ریشه کلمه، معنای اصلی و مجازی سما صحبت کردیم، در مورد تاریخچه و سابقه سما و چرخ و رقص صحبت کردیم و در مورد تاریخچه رقص در ایران و در فرهنگ بشری صحبت کردیم. یک مقاله براتون فرستادم و در موردش صحبت کردم با عنوان رقص در ایران پیش از تاریخ که مرحوم یحیی زوکا نوشته بودند. بسیار جالب و جذاب این مقاله و دیدم که دوستان چقدر خوششون اومده و بازخوردهای خوبی داشتن. اگر تا الان مقاله رو ندیدید توی کانال هست، یه نگاهی بندازید، یه مطالعه‌ای بکنید، قول میدم براتون جذاب باشه. به استناد تاریخ و به گزارش تاریخ، رقص و چرخ بسیار کهنه، با یه قدمت چند هزار ساله و احتمالاً بیشتر نوعی آیین عبادی و ارتباط با خدایان، ارتباط با ماورا و مثلا ارتباط با عوامل مافوق طبیعی محسوب می شده. سما هم در بین اهل تصوف نوعی ارتباط با هستی و خالق هستی محسوب می شه. در جلسه گذشته از کتاب کشف المحجوب هجویری براتون خوندم که در مورد سما صحبت کرده بود، به این جهت که برخی علمای دین سما رو حلال و برخی حرام دونستن در طول تاریخ. هجویری اومده تو کشف المحجوب توضیح داده که آداب سما چیه و کدوم نوع از سما حلاله، و اونجا عرض کردم خدمتتون که یکی از مهمترین نکته هایی که هجویری گفته بود همین که تا نیاید نکنی. یعنی چی؟ یعنی داره از یک سماع ناخودآگاه صحبت میکنه. یعنی اول باید اون در درون تو اتفاقی بیفته، بعد تو در بیرون آثار سماع رو در جسمت ببینی. در نهایت در جلسه گذشته اشاره کردیم به دو نوع سما و چرخ و رقص، یک نوع ناخودآگاه و غیر ارادی و یک نوع آگاهانه و ارادی. و حتما توصیه میکنم اگر جلسه قبل رو هنوز نشنیدید بشنوید و به نکاتی که در کشف المحجوب اومده خیلی دقت کنید. بعد در مورد این صحبت کردیم، یه بخشی از مثنوی رو خدمتتون خوندم توی داستان اون خرگوشی که در نهایت شیر رو به ته چاه میندازه و حالا که رها شده، حالا که آزاد شده، دست میزد چون رهید از دست مرگ، سبز و رقصان در هوا چون شاخ و برگ. این رهایی و این رقصیدن به خاطر رها شدن از دست مرگ، و به همین مناسبت گفتم که در نگاه مولانا و در نگاه بسیاری از عرفا، وقتی از بندها، از تعلقها رها میشی، با جریان کل هستی یکی میشی، با موسیقی جهان هستی هماهنگ میشی و اون موقع است که سماع واقعی اتفاق میفته. سماع واقعی با این توضیح یعنی رهایی. رهایی از خودت، از نفست، از خودخواهی ها و خودبینی ها. همون که مولانا گفت چون رهند از دست خود دستی زند، رقص و جولان بر سر میدان کند، رقص اندر خون خود مردان کند. چون رهند از دست خود دستی زند، کی دست میزنند، کی شاد میشن؟ وقتی از دست خودشون، یعنی از خودخواهی هاشون رها میشن. وقتی از خودت رها بشی با صدا و آوای جهان هستی و با کل هستی هماهنگ میشی. حالا چطور میتونی به این درجه برسی؟ به قول مولانا، پنبه را از ریش شهوت برکنی. باید شهوت ها رو بریزی بیرون. وقتی شهوت ها رو ریختی بیرون، اون وقت آواز هستی رو میشنوی. موقع صدای طبیعت رو و این موسیقی طبیعت رو نمیشنوی. چرا؟ چون گوشامون بسته است. و مولانا در جلسه قبل به ما یادآوری کرد گوش سر بربند از هزل و دروغ. بیا این گوش ظاهری تو از دروغ، از حرفهای مفت، از هر چیزی که ناشایسته ببند تا ببینی شهر جان با فروغ. و بعد از این یه حکایتی از بوستان سعدی خوندیم که مثل همیشه سعدی سخت‌ترین چیزها رو به زبان ساده برای ما بیان میکنه و یه حکایتی از یک جوان نیزنی که با صدای نی تونست پدرش رو متحول کنه و در اونجا سعدی به ما گفت که چرا، یعنی نماد این که در رقص و سما یک دست به سمت آسمونه و یک دست به سمت زمینه رو برای ما توضیح داد. و سعدی هم تعلق و وابستگی رو مانع رشد و تعالی میدونه. گفت تعلق حجاب است و بی‌حاصلی، چو پیوندها بگسلی واصلی. اگه این بندها رو بریدی اون موقع وصل میشی. و در انتهای جلسه گذشته غزل 339 از غزلیات شمس رو خوندی که سما آرام جان زندگان است، کسی داند که او را جان جان است. غزل به ظاهر ساده میاد ولی مولانا با مثالهای بسیار زیبا، با مثالهای خلاقانه و جالب این غزل ساده رو خیلی پرمحتوا کرد برای ما. و غزل 339 رو هم کنار هم خوندیم و در نهایت هم خاطرتون بیاد در بیت پایانی که مولانا در غزل 339 به ما گفت اگر کان شکر خواهی همانجاست و انگشت شکر خود رایگان است. و عرض کردم و اینو بارها ما در غزلیات شمس باهاش روبرو خواهیم شد و در ترم دوم بیشتر در این مورد صحبت میکنی که تویی که انتخاب میکنی چی میخوای و در جستجوی چی هستی. اگر معدن شکر میخوای بفرما، اگرم نه به یه انگشتونه شکر راضی هستی بازم انتخاب خودته. تویی که ارج و ارز واقعی خودت رو انتخاب میکنی. حالا ببین کدومش رو میخوای. امروز غزل 1195 رو با هم دیگه میخونیم. این غزل یه نکته خیلی جالب داره توش. حالا قبل از اینکه توضیحات مربوط به این غزل رو خدمتتون عرض کنم، ابتدا خود غزل رو بخونیم. غزل 1195. سوی خانه خیش آمد عشق آن عاشق نواز، عشق دارد در تصور صورتی صورت گداز. خانه خیش آمدی خوش اندرا شاد آمدی، از در دل اندرا تا پیشگاه جان بتاز. ذره ذره از وجودم عاشق خورشید توست، ذره ذره از وجودم عاشق خورشید توست. این که با خورشید دارد ذره ها کار دراز، پیش روزن ذره ها بین خوش معلق میزنند. هر که را خورشید شد قبله چنین باشد نماز. در سماع آفتاب این ذره ها چون صوفیان، کس نداند بر چه قولی، بر چه ضربی، بر چه ساز. اندرون هر دلی خود نغمه و ضربی دگر، پا پای کوبان آشکار و مطربان پنهان چو راز. برتر از جمله سماع ما بود در اندرون، جزوهای ما در او رقصان به صد گون عز و ناز. شمس تبریزی تویی سلطان سلطانان جان، چون تو محمودی نیامد همچو من دیگر ایاز. این غزل یه نکته جالبی داره، اینکه ابتدا میاد، اولا که خاطرتون بیاد دیگه تو جلسه قبل گفتیم اون نوع عالی و متعالی سما اونیه که از درونه، یعنی اون احوال درونی، اون سماع ناخودآگاه، اون ارتباطی که با مافوق توی سما هست رو مد نظر عرفاست. این غزل هم همینه. ببین ابتدا مولانا میاد یه توضیحاتی پیرامون عشق، عاشق و معشوق میده، بعد رفته رفته غزل ادامه پیدا میکنه در مورد سما با مثال آفتاب و ذره. مولانا یه تصویر ظاهری از سما برای ما درست میکنه و باز وقتی غزل ادامه پیدا میکنه میرسه به اون سما درونی و از احوالات درونش مولانا برای ما توضیح میده. و اگه مثلا بخوایم غزل رو تقسیم بندی کنیم، دو تا بیت اول پیرامون عشق، دو تا بیت دوم پیرامون سماع ظاهری و اون مثال ظاهری که میزنه، دو تا بیت سوم اون سماع درونی رو توضیح میده و بیت آخر و اون دو تا بیت آخرم حالا هم در مورد شمس تبریزی صحبت میکنه و همچنان پایان آن چیزی که در درون یه عارف و عاشق اتفاق میفته. خب حالا بریم اول به عشق شروع میکنه و خواهم گفت که چطور عشق میتونه به یه سماع درونی مبدل بشه، هرچند مولانا خودش توی این غزل گفته سوی خانه خیش آمد عشقان عاشق نواز، عشق دارد در تصور صورتی صورت گداز، خانه خیش آمدی خوش اندر آشاد آمدی، از در دل اندر آ تا پیشگاه جان بتاز. یه نکته دقت کنید، یه تصویری که مولانا تو دو تا بیت اول داره، انگار عشق یا معشوق دارن میان مهمونی ولی ما هم داریم میریم به استقبالشون. ما به عنوان عاشق یا شاعر به عنوان عاشق داره میره به استقبال عشق و معشوق و اونا رو به خونه خودش دعوت میکنه. خب وقتی شما یه نفری که بهش علاقه داری، معشوق شماست، پاشو میذاره تو خونه شما، شما چجوری برخورد میکنید؟ میگید بفرمایید، خواهش میکنم بفرمایید، خونه خودتونه، قدم رنجه فرمودید، قدم روی چشمای من گذاشتید، بفرمایید بالا، خواهش میکنم بفرمایید بالا، چرا اینجا نشستید، اصلا هر جا راحتید بشینید، کل خونه متعلق به شماست. و این رو مولانا تو این دو تا بیت به زبان ادبی و عاشقانه میگه و خیلی جالبه. ببینید مولانا به چه چیزهایی تشبیه میکنه عشق رو. سوی خانه خیش آمد، انگار اومدی خونه خودتون، بفرمایید اینجا خونه خودتونه، اینجا غریبی نکنه، تو رو خدا خونه خودته، اینجا خونه خودته، خونه خود خیش. سوی خانه خیش آمد عشق آن عاشق نواز. و توی عشق آن عاشق نواز یه نکته‌ای وجود داره. ببین معشوق عاشق نواز از نگاه مولانا. ما ادبیاتمون بیشتر عشق، هرچند در نگاه مولانا هم همینه، بیشتر عاشق کش عشق. عشق رنج داره، درد داره، مصیبت داره، سختی داره، جدایی داره، هجران داره، ولی از نگاه مولانا همین دردها و رنجها و سختیها و فراقها هم نوازش عاشق از سمت معشوق. مولانا اینو توی قصه توتی و بازرگان هم آورد و اونجا هم توضیح داد که معشوق هم لطف داره و هم قهر، و عاشق واقعی اونه که هر دوشو دوست داره. از حلاوتها که دارد جور تو و از لطافت کس نیابد غور تو. ببین هم حلاوت داری، هم لطافت داری، هم قهر و ظلم داری. نالم و ترسم که او باور کند و از کرم آن جور را کمتر کند. عاشقم بر قهر و بر لطفش به جد. ببین، ولی من عاشقم هم بر قهرش هم بر لطفش. اینا رو هر دو با هم دیگه مولانا اینجا آورده گفته عشق عاشق نوازه، عاشق رو نوازش میکنه معشوق. عاشقم بر قهر و بر لطفش به جد، بلعجب من عاشق این هر دو زد. ببین، من هر دو رو دوست دارم، چه عجیبم هست. من هم قهرش رو دوست دارم هم لطفش رو، هر دو نوازش های معشوقه. همون اگر با من نبودش هیچ میلی، عشق عاشق نوازه. اینم در جریان باشید. خب، سوی خانه خیش آمد عشقان عاشق نواز. عشق دارد در تصور صورتی صورت گداز. اینجا هم یه نکته خیلی خیلی جالب مولانا میگه. مصرع دوم همونیه که میگی خب هر کس از عشق یه تصوری داره، چون عشق حالا یه جسم نیستش که مثلا من میگم میز، شما تصور همگیتون نسبت به میز تقریبا مشابهه. وقتی میگم لپتاپ، وقتی میگم گوشی موبایل، چون عشق تجربه شخصی آدم هاست، وقتی ما در مورد عشق صحبت میکنیم هر کس به فراخور اون تجربهش یه تصوری از عشق داره. ولی وقتی عشق بیاد و تو با عشق روبرو بشی، تمام تصوراتت از بین میره، چون فراتر از آنچه که به ذهنت میرسه هست. یعنی عشق فراتر از چیزیه که به ذهن ما برسه. این همونیه که مولانا توی غزل 2733 میگه: پرسید یکی که عاشقی چیست؟ گفتم که مپرس از این معانی، آنگه که چو من شبی ببینی، آنگه که بخواندت بخوانی. وقتی روبرو بشی باهاش تازه متوجه میشی عشق چیه. عشق از تصور ما بالاتره، ما تا باهاش روبرو نشیم درک درستی از عشق نداریم. به خاطر همین میگه عشق دارد در تصور صورتی صورت گداز. یعنی اون تصوراتی که تو، اون شکلهایی که از عشق توی ذهنت هست، آنچه که تو تصور میکنی اونا رو میگدازه و از بین میبره. و وقتی باهاش روبرو میشه میگه اصلا اونی نبود که من فکر میکردم. به خاطر همین عشق هر چیزی که از قبل در ذهنت داشتی و از بین میبره. خانه خیش آمدی خوش اندر آ شاد آمدی، از در دل اندر آ تا پیشگاه جان بتاز. به عشق و به معشوق مولانا داره میگه، میگه خیلی خوش اومدید، بفرمایید خونه خودتونه، به خونه خودتون خوش اومدی، خوش اندر آ، شاد آمدی، شاد اومدی، شادی آوردی. دقیقا نگاه کنید، ما همچین چیزایی رو برای کسی که دوستش داریم وقتی وارد خونمون میشه میگیم: از در دل اندر آ تا پیشگاه جان بتاز. از در دل وارد شو و تا پیشگاه جان بتاز. پیشگاه بالاترین جا یا بهترین جای خونه یا مکان رو میگن. هر روزم ما اینو میگیم، میگی بفرمایید بالا، خواهش میکنم، تو خود جلو در بده، چرا اینجا نشستید، بفرمایید بالا. و اون بالایی که ما داریم میگیم، حالا تو خونه هر کس شاید یه جایی باشه، بهترین جای نشستن توی خونه است. پیشگاه هم دقیقا همین معنی رو میده. اون جاهایی که حالا تو خونه هایی که شبیه قصر، شبیه یه خونه های مجلله، یه جایی رو درست میکردن برای اون صاحب خونه، برای اون ارباب یا برای پادشاه یا برای حاکم. اغلب تختی داشت، اغلب نشیمنگاه بلندی داشت. و میگه بفرمایید بالا، بر بالا، از در دل اندرا تا پیشگاه جان بتاز. و خیلی جالبه که دل رو انگار ورودی عشق میدونه، یعنی از راه دل وارد میشه عشق و کل خونه، یعنی تا بالاترین بخش رو میگیره و تا کل جان آدم رو تصرف میکنه. مثل اینکه این
جریان عشق وقتی در وجود انسان جاری میشه، کل وجود عاشق رو میگیره. وقتی کل وجود عاشق رو میگیره، و ببینید خیلی جالبه ها، ما در برابر عشق مقاومت میکنیم و مولانا داره دعوت میکنه خودش عشق رو به خونه دلش و میگه بیا کل جان من رو بگیر، برو بالا، برو تا عمق جان من، تا هر جایی که امکان داره نفوذ پیدا کن. بعد ادامش رو همین رو هم میگه، یعنی این تصور رو مولانا داره که من کل وجودم سراسر عشقه. ما عشق رو یه بخشی از زندگیمون، بخشی از آگاهیمون، بخشی از خردمون و بخشی از قلبمون رو به عشق میدیم، در کنارش بقیه چیزها رو هم دوست داریم. عشقهای دنیایی اینطوریه دیگه، مثلا یه نفر عشق به همسرش داره، به فرزندش، به پدر مادرش. من بعضیا عشق ماشینن، بعضیا عشق نمیدونم کلکسیون فندک، عشق به فندک و تمر جمع میکنه. اون عشق یه بخشی از زندگیشه، بقیه زندگیش به ابعاد دیگه زندگیش میپردازه، ولی عشقی که مولانا داره ازش صحبت میکنه کل وجود مولانا رو میگیره. ذره ذره از وجودم عاشق خورشید توست. وقتی همه وجودش رو میگیره، حالا عاشق چه میکنه؟ عاشق میدونه دیگه، میگه ذره ذره از وجودم عاشق خورشید توست، هین که با خورشید دارد ذره ها کار دراز. این انگار همه ذره ذره از وجودم، یعنی ذره ها رو بذار کنارم، یعنی همش از وجودم عاشق خورشید توست. و جریان خورشید و ذره رو قبلا هم البته داستانش رو براتون تعریف کردم که مولانا و شاعران دیگه هم خیلی بهش علاقه دارن. جریان چیه؟ جریان اینه که وقتی نور از مثلا لای در، از درز پنجره، از روزن دیوار وقتی به یه جایی میتابه، وقتی یه باریکه نور میتابه، ذرات معلق در هوا بر اثر اشعه آفتاب دیده میشن و آدم احساس میکنه که این ذرات در حال چرخ و رقص همچین دارن میچرخن و میرقصن و به سمت بالا حرکت میکنن. این رو شاعران ما خیلی علاقه داشتن و آوردن. حافظ میگه، میگه کمتر از ذره نه ای، از ذره که کمتر نیستی، پست مشو مهر بوز، تا به خلوتگه خورشید رسی چرخ زنان. مهرم که میدونید نام دیگری از خورشیده. ببین حواست باشه همینطور در شعاع آفتاب بچرخ و برقص و بالا برو، تا همینطور بالا و بالاتر. اون بیت معروف خود مولانا هم میگه، چون مثال ذره ای من در پی آن آفتاب. میدونی ما مثل چی هستیم؟ ما مثل اون ذرات معلق در هواییم که در پی اون آفتاب داریم میریم. رقص باشد همچو ذره روز و شب کردار ما. خیلی این بیت قشنگه. به مولانا اگه بگی چرا همش داری میرقصی؟ چرا انقدر خوشحالی؟ چرا دائم در سما و چرخ و رقصی؟ احتمالا این بیت رو بهتون بگه، چون مثال ذره‌ای من در پی آن آفتاب. ما ذره‌ای، آفتاب به ما تابیده، ما نمیتونیم دیگه آروم و قرار داشته باشیم. رقص باشد همچو ذره روز و شب کردار ما. یه جا دیگه هم مولانا این تصویر رو میاره، آفتاب امروز بر شکل دگر تابان شده است، در شعاعش همچو ذره جان من رقصان شده است. آفتاب داره میتابه و در شعاع آفتاب جان من رقصان و شاد و چرخانه. این تصویر بسیار زیبا از ذره و شعاع نور خورشید رو مولانا بارها آورده، شاعران دیگه هم آورده و اینجا هم میگه ذره ذره از وجودم عاشق خورشید توست، اینی که من رقصانم به خاطر آفتاب عشق و از آفتاب حضور توه. ما هم ذره ایم در برابر آفتاب تو، به خاطر همین میرقصیم و میچرخیم و شعف و شوق و عشق داریم. خاطر وجود توه، یعنی یه آفتابی هست که من دارم به خاطرش میرخصم و میچرخم. میدونی فرق من و شما چیه؟ فرق من و شما با مولانا اینه که اون داره آفتاب رو میبینه و اون گرمای آفتاب رو میگیره و در برابرش مثل یه ذره میچرخه و میرقصه، ولی من و شما درکی از آفتاب و آفتاب عشق متاسفانه نداریم. ذره ذره از وجودم عاشق خورشید توست، هین که با خورشید دارد ذره ها کار دراز. بله، ذره ها با خورشید کار درازی دارن، یعنی کار بسیار بزرگ، طولانی، راه درازی رو باید با هم دیگه طی کنن. اصلا اصل کار ذره با خورشیده. ببینید وقتی خورشید نباشه ذره ای هم شما نمیبینید، و وقتی نور از اون روزن میتابه شما تازه ذره های معلق در هوا رو میبینید. کار اصلی ذره با خورشیده و کار اصلی خورشید با ذره است. این رو هم توجه کنید که اگر هم بخوای خورشید بهت بتابه باید ذره باشی. به این ذره بودن هم خواهش میکنم توجه کنید. ذره ذره از وجودم عاشق خورشید توست، این که با خورشید دارد ذره ها کار دراز. پیش روزن ذره ها بین خوش معلق میزنند، هر که را خورشید شد قبله چنین باشد نماز. تکلیف ما رو روشن میکنه. ببینید از یه روزن نور خورشید میاد و ذره ها معلق در هوا میرقصن و میچرخن و شاد به نظر میرسن. خب ما چی کار کنیم؟ نگاه کن، یه ذره، یه روزن، پیش روزن، یه روزنه ای نور آمده، ذره ها معلق دارن میرن بالا. تا میخوای بری بالا؟ نه، ما میخوای اونجا بمونی در سکون و در رکود. میشه مرداب دیگه. جریان رودخونه تفاوتش با مرداب چیه؟ رودخونه در حرکته، مرداب ساکنه، گندیده است. اگه بمونی میگندی. مگه کلیم کاشانی نگفت ما زنده به آنیم که آرام نگیریم، موجیم که آسودگی ما عدم ماست. ما یه موجیم، اگه آروم بگیریم مردیم. حالا ذره هم همینه. ذره فقط در برابر خورشید اصلا دیده میشه. پیش روزن ذره ها بین خوش معلق میزنند، هر که را خورشید شد قبله چون این باشد نماز. اگه خورشید رو قبله خودت قرار دادی، اگه خورشید رو معشوق خودت قرار دادی، اگر خورشید رو اون خدای خودت، اونی که باید به سمتش بری، هدف خودت قرار دادی، اون وقت میشی یه ذره‌ای که در حال چرخ و رقصه و نمازت این شکلی میشه. توجه به این نکته بکنید که نماز نماد بندگی و عبادته و نماز نماد تسلیم بودن در برابر معشوق و معبوده، و اون قبله‌ای که داری و اون معبود و معشوقی که داری اگر خورشید باشه تو هم ذره میشی و معلق و رقصان و چرخان خواهی شد. در سماع آفتاب این ذره ها چون صوفیان، کس نداند بر چه قولی، بر چه سربی، بر چه ساز. خب اولا که در مورد عشق صحبت کرد، عشق عاشق نوازه، تصوراتمون رو از عشق از بین میبره و خود واقعیش رو به ما نشون میده، و مولانا خوش آمد میگه به عشق، و توضیحی که در تصویر و تمثیلی که از تابش خورشید و ذره داشت که نماد معشوق و عاشق بودن و عاشق مثل یه ذره در برابر خورشید میچرخه و میرقصه و از این که عشق وارد شده خوشحال میشه. خب تا اینجا توضیحات مولانا برای من که خیلی شیرین بود. الان یه نکته خدمتتون میخوام بگم. ببین، گفت آفتاب میتابه، ذره ها میرخصن و میچرخن و میرن بالا. آیا میخوای ذره باشی یا نمیخوای؟ قبل از اینکه وارد سماع درونی بشیم و اون توضیحی که مولانا این تصویر رو به سما میده بکنیم، اینکه آیا تو میخوای مثل اون ذره در مجموعه هستی رقص کنان و چرخ کنان باشی، باید خورشید رو وارد قلبت کنی، باید مثل مولانا بگی ذره ذره از وجودم عاشق خورشید توست و اجازه بدی خورشید وارد قلبت بشه و اجازه بدی عشق وارد قلبت بشه. و شمایی که الان 22 جلسه هست که سر درس غزلیات شمس هستید، حتما دیگه این رو خوب میدونید که چرا عشق این کار رو میکنه. چون دائم مولانا داره این رو میگه، میگه عشق، جلسه قبل هم عرض کردم خدمتتون، برای سما در نوع متعالیش باید رها بشی، باید جدا بشی، باید از بند و تعلق رها بشی و همین رهاییه رو عشق ایجاد میکنه. وقتی شما عاشق یه نفر یا یه چیزی یا یه ایدئولوژی یه هدفی میشی، بقیه اهدافت کنار میرن، کمرنگ میشن. وقتی عاشق یه نفر میشی بقیه رو نمیبینی، یعنی از بند بقیه رها میشی. به خاطر همین مولانا میگه عشق آن شعله است کو چون برفروخت، مثل اون شعله ایه که وقتی برفروخته شد هر چه جز معشوق باقی جمله سوخت، همه رو میسوزونه. حالا عشق هم میاد و تو رو رها میکنه از باقی، هر چه جز معشوق رو میسوزونه، از بین میبره. وقتی هر چه جز معشوق بسوزه میشه همون رهایی، میشه همون از بند و بند و تعلق خارج شدن. و نماز کسی که خورشید قبلشه همینه. وقتی خورشید رو داری دیگه نگاهی به نور و چراغ و شمع و این نورهای کاذب نمی کنی. ما قبلا هم این رو خوندیم، وقتی خورشید میتابه دیگه به نور ستاره ها کسی توجه نمیکنه، اصلا نور ستاره دیگه دیده نمیشه. حالا تو هم که قبلت خورشیده، دیگه نور ستاره برات اهمیتی نداره و هیچ نور دیگه اهمیت نداره، میشه همون ذره ای که چرخ کنان و رقص کنان فقط به سمت خورشید حرکت میکنه. حالا این مصداق رو کلی تر میگه، در سماع آفتاب این ذره ها چون صوفیان، کس نداند بر چه قولی بر چه سربی بر چه سازن درون هر دلی، خود نغمه و ضربی دگر پای کوبان، آشکار و مطربان پنهان چو راز. حالا ببینید تصویر چجوریه؟ تصویری که آفتاب با تابیدنش یک مجلس سماع ترتیب داده و این ذره ها همون صوفیان در رقص هستن. و میدونید جالبیش چیه؟ دیگران نمیدونن اونا برای چی میرقصن، چون صدای آوازی که اونا میشنون و دیگران نمیشنون، چون صدای ضرب و ساز و چنگ و آواز و قول و قوال رو که اون صوفیان میشنوند دیگران نمیشنوند. مثل همون عشقی که تو از دور نگاه میکنی میگی ارتباط شمس و مولانا چی بوده؟ چقدر دوستان و دانش آموزان میان میپرسن استاد اینا همجنسگرا بودن؟ اینا نمیدونم چی بودن؟ اینا چجوری همدیگر دوست داشتن؟ رابطه شون چی بوده؟ ما که از دور نمیبینیم هزار سوال و ابهام برامون پیش میاد. مولانا میگه تو که نمیدونی اونا در دلشون چه خبره، از دور داری میبینی. در سماع آفتاب، این آفتاب که میتابه، یه ذره ها معلق دارن میرن بالا، میچرخن و میرقصن، میشه سماع آفتاب. صوفیان هم همینطوری هست، اهل تصوف هم همینطوری هست. و کس نداند بر چه قولی بر چه سربی بر چه ساز، دیگران نمیدونن اونا برای چی دارن این کار رو بکنن. چرا؟ چون صداها رو نمیشنون. این قول یه واژه عربی دیگه، ریشش با همون قول و یقول و قال شنید قال رسول الله، یعنی رسول خدا گفت، بر همون ریشه است و قوال این قول در معنای آواز خان هم اومده. شاید شنیده باشید قوالی یعنی شعر رو به صورت آواز خوندن. این قول اینجا به معنای همون آواز خوندنه. یه آواز میخوندن، در جلسه قبل عرض کردم مجالس سما سازی داشت، ضربی داشت، آوازی داشت، قوالی داشت که اشعاری رو میخوند و یه عده‌ای هم چرخ کنان و رقص کنان و سماع کنان. حالا این قول منظور همون آوازیه که قوال میخونه. بر چه قولی، بر چه ضربی، بر چه ساز، کو صدای ساز، کو صدای آواز، کو صدای قوال، چون صدای اونا رو نمیشنون. بس ببین دقت کنید تو کشف المحجوب چه گفت. گفت باید بیاید، باید اون سما تا نیاید نکنی و حواست باشه. اینا خیلی هاشون این خوشی های درونه، اون شعف درونیه. به خاطر همین قول و ضرب و ساز رو شما نمیدونی، وگرنه قول و ضرب و ساز بیرونی رو که ما میبینیم که مولانا داره از یه ساز دیگه، از یه ضرب و آواز دیگه، از یه قول و قوال دیگه ای صحبت میکنه که ما نمیبینیمشون. کجاست این؟ چرا؟ چرا بس ما نمیبینیم؟ ما از دور نشستیم؟ یه رقص و سماعی رو میبینیم، یه شادی و شعفی رو در مولانا میبینیم، چرا از احوال درونش خبر نداریم؟ و همیشه هم فکر میکنیم یک عامل بیرونی باید سبب بشه تا مثلا مولانا یا هر کس دیگه‌ای یه حال خوشی دست بده. مولانا سعی میکنه کل این جریان رو برای ما توضیح بده. میدونی جریان چیه؟ جریان تو بیت شیشه، اندرون هر دلی خود نغمه و ضربی دگر، پای کوبان آشکار و مطربان پنهان چو راست. و شاه بیت میرسه به شاه بیت این غزل، میگه ببین هر دلی در درون خودش یه آوایی از عشق داره. میگه ببین، میگه اندرون هر دلی خود نغمه و ضربی دگر. دگر یعنی متفاوت، یه چیز دیگه است. یعنی اون ضرب و آهنگ عشق که در دل شماست، شاید ضرب و ضرب و آهنگی عشق که در دل منه متفاوت باشه و آن چیزی که در دل منه با دل دیگری متفاوت باشه. هر لحظه به شکلی با تعیار برآمد، عشق هر لحظه به صورتی در میاد، به یه شکلی در میاد، یه آوای متفاوتی داره و این تفاوت از دل هر کس تا دل دیگری فرق داره. اندرون هر دلی خود نغمه و ضربی دگر، یه آواز دیگه ایه، یه ضرب دیگه ایه، یه ساز دیگه ایه. پای کوبان آشکار و مطربان پنهان چراست. تو پای کوبی رو میبینی، تو اون رقص رو میبینی، تو اون آواز رو میبینی، ولی اون مطرب، اون علت به وجود آمدن اون آواز رو نمیبینی. پنهان چو رازه. تو معشوق رو نمیبینی، تو تأثیرات عشق در وجود مولانا رو میبینی. مثلا همین غزلیات، همین مثنوی، همین شعف و شور و سماع مولانا که ناشی از یک عشق درونیه. ما اون عشق رو و اون سرچشمه عشق رو نمیبینیم، ولی تأثیرات بیرونی که در وجود مولانا داشته رو میبینیم. این بیت رو خیلی بخونید، این بیت رو هی با خودتون تکرار کنید. در همه موارد همینطوریه. مثلا شاید شما ببینید که یه نفری داره تو خیابون راه میره با خودش حرف میزنه، بعد میگه این دیگه چه دیوونه ایه، چرا با خودش حرف میزنه؟ اینی که یه نفر داره تو خیابون با خودش حرف میزنه، این یه عامل بیرونیه، تأثیر از یه عوامل درونی. ما عوامل درونی رو نمیبینیم، فقط انگار احساس میکنیم مثل دیوونه ها داره توی خیابون با خودش حرف میزنه و قضاوتش میکنیم، خیلی راحت بهش برچسب دیوونه و چیزای دیگه میزنیم، ولی اون عامل درونی که باعث شده اینطوری بلند بلند داره تو خیابون با خودش حرف میزنه رو نمیبینیم. عشقم همینطوریه. اون مطرب درونی که داره اون آواز عشق رو در دل مولانا و امثال مولانا ایجاد کرده رو ما نمیبینیم. ما فقط پایکوبی و رقص و سماع و شادی و تأثیراتی که بر مولانا داشته رو میبینیم. حالا این رو خواهش میکنم ازتون، خواهرانه استدعا دارم، تو همه زندگی گسترشش بدید، تو همه غم‌ها، تو همه رنج‌ها، تو هر آن چیزی که در دیگران می‌بینید، باعث میشه متوجه بشید آنچه که در دیگران در ظاهر رفتار و کردارشون می‌بینید، به خدا فقط صورت ظاهری رفتار نیست، یه سلسله علت‌هایی باعث اون اتفاق می‌افته و چون با اون علت‌ها رو نمی‌بینیم، راحت دیگران رو قضاوت میکنیم. یه نفر داره خیابون داد میزنه، یه نفر میزنه شیشه رو میشکونه، یه نفر به شما فحش میده، یه نفر نوازشتون میکنه، بهتون محبت میکنه، بهتون عشق میورزه، یه نفر بخشنده است، یه نفر خسیسه، یه نفر آروم صحبت میکنه، یه نفر بلند صحبت میکنه، یه نفر تند راه میره، یه نفر کند راه میره، یه نفر آراسته است به خودش میرسه، یه نفر خیلی به ظاهرش توجه نمیکنه. اینا همه و خیلی از کارهای دیگه و تقریبا به جرئت میگم همه رفتارهای بشر یه علتهای درونی دارن و چون ما علتهای درونی را نمیبینیم، انقدر راحت از علتهای بیرونی شروع میکنیم به قضاوت کردن دیگران. اون کسی که با شما با خشم صحبت میکنه، با عصبانیت یا با شادی و عشق، اون چیزی در درونش وجود داره و تازه بدتر از اون همه رو به خودمونم نسبت میدیم. ببین من چه آدم خوبیم این انقدر عاشق منه، یا ببین مگه من چه کار بدی کردم این انقدر خشمگینه. نه به خدا، نه به والله، بسیاری از آنچه که در دیگران میبینید نشأت گرفته از وجود خودشونه، از تجربه هاشون، از اتفاقاتی که بر سرشون اومده، از بلا و مصیبت هایی که دارن تحمل میکنن، یا از مهربانی و عشقایی که در زندگی دیدن. ببخشید نمیخواستم موعظه وار بشه، به خاطر اینکه خودم خیلی در برابر این مسائل قرار میگیرم این حرفا جاری شد. بگذاریم. اندرون هر دلی، ببین تو درون هر کسی یه سازی هست. بعضیا ساز درونشون ساز عشقه، بعد عاشقانه به دنیا نگاه میکنن. بعضیا سازی که داره تو دلشون نواخته میشه ساز خشمه، ساز عصبانیته، ساز تنفره، ساز بدبینیه. به کل دنیا بدبینن، متنفرن، خشمگینن. اندرون هر دلی خود نغمه و ضربی دگر، پای کوبان آشکار و مطربان پنهان چو راز. تو مطرب درون هر کسی رو که نمیبینی، میبینی؟ تو چه میدونی تو دل اون چی میگذره؟ فقط ظاهر رو داری میبینی. برتر از جمله سماع ما بود در اندرون. این سماع ظاهری که میبینی خیلی بالاتر و برتر از همش آن چیزیه که در درونه. و بازم اینو گسترش بدید به کل رفتار. تو بخش کوچیکی از آدمها رو در رفتارشون میبینی، بخش اعظمیش در وجودشونه. برتر از جمله سماع ما بود در اندرون. تازه درون ما رو خبر نداری، این که ظاهر ما رو داره میبینی. جزوهای ما در او رقصان به صد گون عز و ناز. همه جزوهای ما یعنی همه اجزاء ما. من مولانا رو تقسیم کن به جسم. جسم من اجزا داره: دست، پا، دل، روده، قلب، معده، مغز. و تازه همه اینا جزوهای کوچکتری دارن. بعد ما سلولهایی داریم. تمام اجزاء ما در رقصن. تو تازه یه بخش کوچیکی از آن چیزیو که در وجود منه رو میتونی ببینی. آخ که اگه آدم ها از دل هم خبر داشتن، آخ که خبر داشتن، اگه خبر داشتن. به هر حال این سماعی که در بیرون داره انجام میشه یه ذره کوچیکی از سماع درونیه، یه سماعی هم، یه رقص و چرخی هم در درون مولاناست و تمام اجزاء مولانا در برابر اون شعف درونی رقصانه. توی غزل دیگه مولانا میگه دیگه، رقصان سوی گردان شوم، زانجا سوی بیچون شوم، رقصان سوی گردون شوم، زانجا سوی بیچون شوم، صبر و قرارم برده ای، ای میزبان زودتر بیا، من رقصان دارم سمت گردون میرم. رقصان به صد گون عز و ناز، این عز و ناز هم صفت برای رقصه، هم صفت برای اجزائه، یعنی هم اجزاء من رقصانن با عز و ناز، هم اجزاء من با عز و ناز رقصانن. عزم که میدونید از عزت، عزیزی و ارجمندی و احترامه، نازم که دیگه همتون میدونید هم جاهایی به معنای زیبایی و لطافته، هم به معنای کرشمه و ناز. شمس تبریزی توی سلطان سلطانان جان. اینم یه نکته هم یادم رفت دقت کنم بگم خدمتتون، رو خواهش می‌کنم دقت کنید. این جاهایی که مولانا در مورد ذره و خورشید داره صحبت میکنه، مثلا میگه ذره ذره از وجودم عاشق خورشید توست، این خورشید حتما یه اشاره هم به شمس تبریزی داره. کلاً مولانا با واژه خورشید، با واژه شمس، با واژه نور و واژه‌هایی که این معانی رو میدن خیلی اشعار عاشقانه ای ساخته و حتما اشاره‌ای هم به شمس تبریزی داشته، به خاطر اینکه شمس تبریزی نماد عشق، خب میدونید که اسمش واقعا شمس الدین تبریزی بوده و هم خود واژه شمس هم برای مولانا خیلی معنای عاشقانه ای داشته، هم نماد عشق و معشوقه و هم این مولانا در حالی که مثلا توی این غزل داره از خورشید و عشق ستایش میکنه، یه اشاره ای هم حتما به شمس تبریزی داره و داره با یک زبان دیگه و به صورت نمادین و ایهامگونه از شمس هم انگار داره تعریف میکنه و این رو هم خیلی توجه کنید بهش، حالا چه توی این غزل چه غزلهای دیگه‌ای که واژه‌های مثل خورشید، آفتاب، شمس، نور و مشتقات و هممعنی‌های این واژه‌ها میاد. در بیت آخرم که داره از شمس تبریزی به طور خیلی مستقیم مدح و توصیف و ستایش شمس تبریزیه و عرضم کردم شمس تبریزی اصلا نماد عشقه. شمس تبریزی توی سلطان سلطانان جان، چون تو محمودی نیامد همچو من دیگر عیاد. سلطان سلطانان مثل چه؟ رئیس الرؤسا، مثل مدیر مدیران، یعنی سرآمد اون سرآمدان. خود سلطان بودن یعنی سرآمد بودن، یعنی بر دیگران تسلط داشتن، سلطه داشتن. حالا اونی که سلطان همه سلطانانه، ببین دیگه سل علا، اون دیگه کیه؟ اون میشه مثل جان جانان و خیلی واژه های اینطوری که ما توی زبانمون کم نداریم، اشاره به معشوقه. حالا گاهی مستقیم مولانا اسم شمس تبریزی رو میاره و گاهی هم نمیاره، ولی حتما هم اشارهی به شمس تبریزی داره و هم اشارهی به طور کلی معشوق، و میدونید که مولانا از شمس تبریزی میگذره و به خداوند میرسه و خیلی جاها شمس تبریزی اصلا نماد خداونده و اسم اصلا جایگزینه خداوند میشه یه جاهایی. شمس تبریزی توی سلطان سلطانان جان، چون تو محمودی نیامد همچون من دیگر عیاز. محمود، سلطان محمود و عیاز از داستانهای تاریخی زبان ادبیات فارسیه. یه نکته در مورد سلطان محمود و عیاز بگم. خب سلطان محمود و عیاز هر دو شخصیت‌های حقیقی در تاریخ ما هستند، یعنی سلطان محمود واقعا یه آدمی بوده، وجود داشته، عیاز یه آدمی بوده، وجود داشته و واقعا سلطان محمود عاشق عیاز بوده و به عیاز که یه برده‌ای بوده، یه غلامی بوده، خیلی عشق می‌ورزیده، بهش محبت داشته. یعنی چی؟ یعنی این دوتا شخصیت‌های حقیقی تاریخه. خب در زمان حیات سلطان محمود که این ایاز یه غلامی بوده، توی دربار میاد، سلطان محمود حالا احتمالا زیبایی های ظاهری هم داشته، حالا دیگه با جزئیاتش وارد جزئیاتش نشیم، یه زیبایی های ظاهری داشته، حالا یه توانمندی هایی داشته، حالا به هر حال هر چی بوده سلطان محمود عاشقش میشه، رفته رفته پست هایی حتی یه سمت هایی در دربار به ایاز داده میشه. و این که سلطان محمود ایازو خیلی دوست داره توی کل دربار میپیچه، یه جورایی دیگه همه آدم ها میدونستن داستان هایی در مورد ایاز و سلطان محمود وجود داره. بعد از مرگ سلطان محمود دیگه این داستان ها خیلی اوج میگیره، بعد همه انگار چی میگن به سر زبون میافته. آها این واژه بهتریه، این داستان دلدادگی سلطان محمود و ایاز سر زبون ها میافته و رفته رفته وارد شعر و ادبیات ما میشه. مثلا بعد از حدود 100 سال از مرگ سلطان محمود و ایاز این داستان خیلی دگرگون میشه و رفته رفته وارد ادبیات عرفانی ما میشه و شاعران ما میان از یه داستان یه برداشت عارفانه میکنن و اون سلطان محمود و ایاز رو جزو نمادهای عارفانگی و عاشقانگی دو ادبیات میکنن. و هرچه این شعر و ادبیات ما جلوتر میره این اتفاق و این نمادها پررنگتر میشه، داستان خیلی تغییر پیدا میکنه، خیلی دگرگون میشه. مثلا غزالی استفاده میکنه، عین القضات این داستان رو میاره، عطار میاره، مولانا میاره و همینطور بعد مولانا هم داستان سلطان محمود و ایاز در ادبیات ما باقی میمونه و اصلا تبدیل میشه به یه عشق عرفانی، در صورتی که در اصل این عشق عرفانی و خیلی متعالی نبوده، یه عشق معمولی انسانی بوده، ولی خب شاعران ما ببین چه کارا که نمی کنن و رفته رفته تبدیلش می کنن به یه عشق عرفانی. حالا که اینجا مولانا مثلا میگه تو محمودی به شمس تبریزی، میگه یعنی تو سلطانی، گفت دیگه تو سلطان سلطانانی، تو انگار سلطان محمودی، منم یه غلام و بندهی مثل ایازم که عاشق تو شدم، یعنی تو عاشق من شدی، من عاشق تو شدم و همین عشق بین ما باعث میشه که اون غلام به یه جایی برسه که سلطان محمود مثلا یه جاهایی هیچ کس رو تو اتاقش راه نمیداده غیر از ایاز. و یه حالا داستانهای جالبی که سر فرصت چه بسا از داستانهایی که در ادبیات ما پیرامون سلطان محمود و ایاز هست بشه یه سری یه کتاب داستان جمع جور قشنگ در آورد و به هر حال اینم بد نباشه و خوندنی باشه و شیرین باشه برای کسانی که عاشقانه دوست دارن. مثلا یه روایت هایی از این که سلطان محمود مریض شده بوده، بعد مثلا یه هفته بوده اصلا حال نداشته، هیچی نمیتونسته بخوره، خیلی حالش بد بوده، به محض اینکه ایاز رو میبینه حالش خوب میشه، اشتهاش خوب میشه و چیزهای شبیه این که تا دلتون بخواد هست. حالا اینجا مولانا این عشق رو میاره و این خودش رو و شمس تبریزی رو در قالب سلطان محمود و ایاز میاره و خب خیلی جالبه، همین بیت هم گمانه هایی رو ایجاد میکنه برای اینکه خب حالا مثلا اینا شمس و مولانا خیلی عاشق هم بودن، اینا که تو جلسات اول توضیح دادم و دوستانی که دیگه 22 جلسه از همراه ما هن خوب میدونن که عشق شمس تبریزی و مولانا خیلی جنس عشق خیلی فراتر از چیزی بوده، به نظر میرسه حداقل چیزی فراتر از اونی بوده که من و شما بتونیم خیلی راحت تصورش کنیم. توی دوتا برگه‌ای که توی جلسه 21 به دوستان کلاس حضوری دادم و توی کانال گذاشتم چند تا غزل دیگه ای هم هست پیرامون سما که خب من خیلی دوست داشتم این غزل ها رو هم بخونیم، مخصوصاً غزل 189 آمد بهار جانها ای شاخه تر به رقصا که از غزل هایی که اصلا یه مقدار برداشت های اشتباهی هم پیرامون این غزل بوده. حالا اگر فرصت و فراغتی پیدا کنم اصلا سعی میکنم حداقل این غزل رو یا شاید توی جلسه اول ترم بعد یا به هر حال یه جایی یه روزی که یه فرصتی داشتم این غزل رو بخونم. خودتون غزل غزلهای دیگر رو مطالعه کنید. غزلهای دیگه هم پیرامون سما هست. یه نکته هم بگم، اینم خیلی مهمه، یه سری غزلها که من سعی میکنم لینک اون غزلها رو از گنجور براتون در بیارم و تو کانال بذارم، غزلهایی هستند که اصلا در زمان سما فلبداه سروده شدن و ریتم و آواز و رقص و چرخ در دل این غزل هاست. یعنی غزل ها در مورد سماع نیستن. این غزل هایی که من آوردم براتون توی دوتا برگه‌ای که خدمتون ارائه دادم در مورد سماع بودن، ولی بسیاری از غزل ها در غزلیات شمس در مورد سماع نیستن، انگار برای سماع ساخته شدن، موسیقی چرخ و رقص هستند، با محتوای شادی، با محتوای خبرهای خوب، با محتوای عشق، با محتوای وصال و با محتوای تغییر و تحول عاشقانه که منجر به سماع می شده. حالا من سعی کردم توی این دوتا جلسه غزلهایی رو براتون بیارم که در مورد سماعه، تا یه آگاهی کلی در مورد چرا و چگونگی سماع به دست بیارید. بعد خودتون که غزلها رو می خونید، به ویژه غزلهایی که ریتم رقص و چرخ دارن رو خیلی راحت می تونید جستجو کنید، یعنی دریابید و پیدا کنید. بازم عرض می کنم، امیدوارم که فرصتی بشه بیشتر در این مورد صحبت کنیم، چون خیلی جا داره در مورد سماع و شادی. شادی اصلا در دیوان مولانا خودش یه جایگاه اصلی و اساسی داره. خب این جلسه هم در خدمتتون بودم، خیلی خوشحالم توفیق شد بالاخره یه جلسه دیگه هم بتونیم ضبط کنیم. خیلی عذرخواهی میکنم از کمیا و کاستی هایی که توی این دوره بود، از هر چه بود، واقعا هر کمی و کاستی بود از بنده بود، و هر خوبی و لطفی اگر بهره و لذتی بردید از این دوره به خاطر وجود خودتون بوده و به خاطر مولانا و به برکت مولانا و به برکت اشعار ناب و نغز مولانا بوده، و هر کم و کاستی بوده 100% از بنده حقیر بوده، واقعا بدون تعارف، بدون اینکه بخوام مثلا شکست نفسی یا خودزنی کنم عرض می کنم، اینقدر غزلهای مولانا شیرین و نابه که اگر کاستی بوده من در بیانش عاجز بودم و یا سوادم نرسیده یا توانمندی و این سخنوریم اینقدر خوب نبوده که بتونم بهتر از این خدمتون ارائه بدم، وگرنه غزلهای مولانا بسیار عالی، بسیار دلنشین و بسیار خوبه. امیدوارم ترم بعدم همراه ما باشید. عرض میکنم 10 جلسه برای ترم دوم در نظر گرفتیم. شرایط ثبت نامم طوریه که همه دوستان بتونن توش شرکت کنن، و محور اصلی هم سعی اون رو میکنیم پیرامون خودشناسی، خودآگاهی و خودسازی باشه. اگر مایل به ثبت نام هستید به ادمین پیام بدید، دیگه ادمین رو هم که پویان جان رو میشناسید همتون، و واقعا از اینجا واقعا جا داره ازش خیلی تشکر اساسی بکنم، چون خودش با اینکه 1000 تا کار داره، درس داره و گرفتاری های زیادی توی زندگیش داره، واقعا دیدم که بچه ها همه ازش راضی بودن، میگفتن بلافاصله هر وقت روز و شب جوابمونو میده و خیلی خیلی ازش ممنونم. واقعا عین پسرم، عین یزدان دوستش دارم. امیدوارم هر جا هست سلامت باشه و سلام علیکم و رحمت الله.